مستاقش همین بچه هایم. محمد ابن حنفیه میگه وقتی امیرالمؤمنین بعد از جنگ با اهل جمل آمدن بصره، احنف ابن قیس ایشون رو دعوت کرد، گفت با افسرای ارشدتون بیاین مهمان من نهار. حضرت امیر گفت ما غذای تهیه کردیم، از عملیات برگشتیم، بیاین اونجا. حضرت امیر فرمودن بسیار خوب، آمدن و نشسته بودن. بعد گفتن که برادرانم را یارانم رو صدا بزنونم بیان، یعنی افسراش، اون فرمانده ها، سرداراش به اصطلاح. محمد ابن حنفیه میگه دیدیم یک عده جوانانی وارد شدند، حال گوش کنی این تعبیر حضرت امیره، شکسته و پژمرده، مثل مشک های فرسوده، صورتاشون چروک خورده، لاغر، خاکی، سیاسوخته. احنف ابن قیس عرض کرد یا امیرالمؤمنین این چه بلایی سر اینا آمده؟ گشنگیشون میدی؟ چند وقت اینا چیزی نخوردن؟ از کمبود غذاست یا از ترس جنگه؟ جنگ مثل که عملیات مثل که خیلی سخت بوده. امیرالمؤمنین فرمود نه احنف، اینان مردانی هستند که خدا دوست داره در دنیا کسانی چون اینان باشند، اینا حجت خدایند بر بقیه. خدا دوست دارد در دنیا کسانی چون اینان او را بپرستند، یعنی اهل عملند، حرف خدا و دین و پیغمبر بزنن نیستن، اهل عملند، به گونه خدا را میپرستند که میدانند قیامت نزدیک است. اینا قیامت رو دارن میبینن، اینجوری دارن زندگی میکنن، زندگیشون بر اساسیه که قیامت همین فرداست. پیش از این که آن را مشاهده کنند، پیش از این که قیامت رو ببینند، اینا همین الان تو قیامتند. علتی که میبینی اینا آسایش ندارند، چهره هاشون چروکیده است و حالشون مثل که احساس میکنی مضطربند، این به خاطر اینه. اینا برای که اینجا نیامدن برای خوشگذرانی. فرمود به خدا سوگند شیعیان من و یاران من و سربازان من بردبارند، اهل مقاومتند، خدا را و دین خدا را میشناسند، مکتب رو میشناسند، از خدا اطاعت میکنند و به محبت او دل بستند. میگه توی عالم اینا جز خدا به هیچی رو محور عملشون قرار نمیدن، تکیده اند، آری تکیده عبادتند، معتکفند در دیر زهد. میگه اینا هیچ وقت تو دنیا دنبال ای که چیکار کنن بهشون بیشتر خوش بگذره نیستن، دنبال وظیفه شونن. رنگ صورتشان زرد است، آری از شب زنده داری، چشمانشان کمسو و پلاسیده است از گریه، لبانشان خشکیده است از کثرت ذکر، شکمهاشان به پشت چسبیده است، مثل ما، شکمهاشان به پشت چسبیده است از گرسنگی های اختیاری، نه که فقیره، خودش روزهای مستحبی مدام میگیره. اینا هر کدوم میگم شما به امثال همین طاهری و اینا نگاه کنید، اینا همینطور بودن زمان جنگ، واقعا همینطور بودن. این بچه ها کم بخورن، کم بخوابن، نترسن، شجاع باشن، لذتشون در خدمت کردن به دیگران باشه و فداکار باشن. ربانیت و خداپرستی در پیشانیشان معلوم است و خدا ترسی و پارسایی در چهرهشان، چراغهای هر تاریکی و ظلمتی هند. اگر در محفلی حاضر باشند، این جالبه، کسی آنها را نمیشناسد، گمنامند. و اگر نباشند و مجلسی را ترک کنند، کسی دنبالشان نمیگردد، کسی نمیفهمه یک همچی کسی اصلا تو جلسه بود و حالا نیست، اصلا نه مشهوره نه دنبال شهرته، نه وقتی هستن کسی محلشون میذاره، نه وقتی نیستن کسی سراغشون رو میگیره. فرمود اینا اولیاء الله هند. همین طاهری اگه الان مثلا همین مجلس نگیرین، اینا خیال میکنین مثلا خیلی کار مهمه کردید، او کار به ما و امثال ما و تجلیلای ما ندارن اینا. وقت امیرالمومنین فرمود چون این کسانی پیروان پاک من و برادران ارجمند منند، برادران من هستند. اینا که میگم دیگه سر یادداشتای شهید طاهریه که من نشستم کلشو خوندم، از بینش 10-20 تا رو علامت زدم. اینا حرفای اصل مسئله اینایه، اصل مسئله که اونا میترسن و امیرالمومنین میگه اینا آدمای درستی ان، اینایی که عرض میکنم. ببین آقا، کسی وقتی تو دفترچه شخصی خودش، دفترچه خاطرات خودش، وقتی مجروحه، وقتی شب عملیات، اینا چیزایی که مینویسه دیگه حرف دلشه داره مینویسه دیگه، اونجا ادا اصول نیست. این آیه رو نوشته، آیه 142 سوره آل عمران رو، که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر کردید که همطوری مف مف میرید به بهشت، بدون اینکه مجاهد و قائد از هم جدا بشن. همینطوری علکیه فکر کردی که ببین آقا تا جنگ نیست همه مردن، همه مرد، نامرد نداریم مثلا. لحظه جنگ که میبینی نامردا از مردا بیشترن. اون لحظه ای که گردان میره جلو باز بر میگرده دوباره میگن آقا این روز گردان، ما داشتیم عملیاتی که یک گردان سه بار چهار بار مگه نبود هی تجدید سازمان میشد دوباره میرفتن جلو. ظرف 30-40 روز که عملیات طول میکشید، دو ماه گاهی مثل فاو و والفجر 8 و کربلای 5 و اینا، خب بیش از 2-3 ماه طول کشید دیگه. مگر نبود که گردان، یک گردان گاهی باید چند بار میرفت جلو. خب امام میگه آقا هر کی سلاح میتونه برداره بیاد. خب خیلی همین رو میشیندن نمیومدن دیگه، کم نبودن که، مگر چند صد هزار خانواده بودن، بقیه داشتن نگاه میکردن. یک بخشی از ملت شریف ایران بود، بقیه ملت شریف همونجوری وای میستن نگاه میکنن. اگه شکست بخوری بهت میگن که گفتیم نرو، که اگرم بردی میگن تقبل الله، ما دلمون با شما بود، توفیق نبود بی. قرآن هم همین رو میگه، میفرماد میگه همون زمان هم همینطور بود. خب او کاری که طاهری کرده که پا میشه میره که این پسرشون میگفت که آقازادهشون میگفت که من دیگه من اصلا به بابام بابا نمیگفتم، من به بابام که بابا نمیگفتم، چون نمیدیدمش که، بهش میگفتیم حاجی طاهری نمیدونم یا یه چیز دیگه گفتشون، با فامیل اسمشو میگفته نمیگفته بابا. یه وقتی به نظرم خود شهید طاهری به ما گفت، من البته بعدا شک کردم که ایشون بود و کس دیگه، متا آزادش میگفت نه همیشون بوده. حاجی طاهری گفت که من گاهی یه وقت رفتم خونه، بچم اومده دم در، حالا حتما خانومشون هم اینجا هستن، گفتش که بچه‌م اومده دم در، در وا کرده منو دید نشناخ. بعد بهش گفتم برو به مادرت بگو حاجی طاهری اومده. خب اینا شنیدنش آسونه. اون مثل همه کسایی که بچه کوچیک دارن علاقه داره آدم، اصلا تمام علاقش یک بچه کوچیک، مخصوصا وقتی به دنیا میاد پدر رو دوره مدام تصویر زن و بچه‌اش جلو چشمشه دیگه، دلش می‌خواد بچه کوچیکی بغلش کنه. خب اینم اون می‌خواسته دیگه، ولش کرد، میخواست ولش کرد، خیلی هم بودن ول نکردن. اینه دیگه فرق مجاهد و قائد. اصلا نمیشه که بیایم وسط قضیه ولش کنیم بریم. بعضیا فکر میکردن تو مثلا طرف تو جبهه محاصره بشه، وقتی مینه وضع خرابه تفنگشو بذاره زمین بگه من دیگه بازی نمیکنم. بازی نیست دیگه، وقتی گیر افتادی. تو یک عملیاتی محاصره بود شده بودیم، یکی از دوستان که شهید شده شونم تو والفجر 8 میگفت که آتش سنگین بود، این نیروهای دشمن داشتن میامدن، بعد این میگفت که برادرا درست بزنین اینا، ولی اگه اینا بیان جلو خیلی بد میشه. خب اینو که همه میدونن بد میشه، چیز تازه ای نگفت. گفت برادرا نذارین بیان بالا، خیلی بد میشه بعدش. اینجوری نمیشه، ببخشید نمیشه یک هزینه نگذاری، کاری نکنی و بعد همه چی آماده و مرتب باشه. باید هزینه بپردازی. عبارتی عرض بکنم از چشم دشمن که اونا چجوری نگاه کردن. بعضی از استراتژیست‌های درجه اول هم سیاست خارجی هم نظامی امریکایی، این عبارت که می‌خونم مال اوناست، میگه راجع به بیداری‌های اسلامی که اتفاق افتاد، یک سدی شکست، طرز فکر جهان عوض شد. بعد میگه ما باید ببینیم این سد از کجا ترک برداشت. گوش کنین این عبارت رو، میگه این سد اتوریته ما که اینقدر ما مهم بودیم تو دنیا، همه در فرهنگ و اقتصاد و سیاست و نظامیگری و علم و تکنولوژی همه دنبال ما بودن، این صد از کجا ترک برداشت؟ چی شد یک مرتبه اوضاع برگشت؟ ما که الگوی همه بودیم، همه جا رفتیم زیر سوال، همه به ما دارن فحش میدن تو دنیا. میگه این صد در انقلاب ایران شکست. و اینا او بچه‌هایی شکستن که در دوران انقلاب و جنگ به ای که دستشون پر از سلاح‌های جدید هست یا نیست فکر نکردن، به وظیفه‌شون فکر کردن و وارد میادینی می‌شدن که به لحاظ ظاهری 100% باید شکست می‌خوردن، اما تهش می‌دیدیم 100% پیروز شدن و نمی‌فهمیدیم چرا. بعد میگه هنوزم ما نمی‌فهمیم چرا. این یک قانون جدیدی است. یا آدمای با دست خالی میان محکم حرف می‌زنن، محکم پای حرفشون وای می‌ستن و مسیر دنیا، مسیر تاریخ رو عوض کردن. میگه با فرض اینکه توسعه طلبی آمریکا و غرب اساساً جنبه اقتصادی داره، اما ما یک انگاره های فرهنگی و ایدئولوژیکی داشتیم که در جامعه ایالات متحده مدام تکرار کردیم و بعد در سراسر جهان ای رو رسانه ای کردیم و دنیا پذیرفته بود آقای ما رو، به خصوص بعد از سقوط شوروی پذیرفتن که ما دیگه آقاییم، آقای دنیاییم. ولی یک انگاره فرهنگی ایدئولوژیکی بود که ما به شکل وقف ناپذیری به اون تکیه داده بودیم، چون یک نظام رژیم اقتصادی هم فقط با نان به زندگیش ادامه نمیده، بلکه اعتقادات، تخیلات و آرزوها هم برای بقاء او مهمند، مهمتر از نان. یعنی ما یه ایدئولوژی ساخته بودیم، یک فرهنگی ساخته بودیم، بر دنیا حاکم کرده بودیم که همه بگن کسی با اینا نمیتونه در بیفته، هر کاری بکنید تهش اینا هم. شما تو اقتصاد و سیاست و جنگ و صلح و فرهنگ و علم و تکنولوژی و هیچ جا نمیتونی بدون اجازه اینا و جز زیر سایه اینا نمیتونی قدم از قدم برداری. میگه این بود اون انگاره فرهنگی و اون تخیلاتی که حاکم شده بود بر دنیا. عبارات و طرح‌هایی ساختیم و نظریاتی که نسل‌های پیاپی ای رو تداوم دادن و ای باعث میشد آمریکا قدرت دستاندازی جهانی به همه جا داشته باشه، یک و همه جا جهان داشت یک نواخت و یک دست میشد. اما یک مرتبه یک طرز تلقی آمد، یک خط مشی به وجود آمد که به همه گفت مبنای این تفسیر از جهان و از قدرت غلط است، و بعد به دنیا گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ما اول اجازه نمیدادیم کسی اصلا این جمله رو به فکرش خطور کنه، چه برسه به زبانش بیاره. اینا گفتن و بعدم هزینه شو پرداختن و امروز یک عدم تقارن بی سابقه و خارق العاده ای در گفتمانهای آمریکایی در دنیا سر برآورده، یک زرادخانه مفهومی حیرت آوری که ما ساخته بودیم که نظریه های راجع به مراحل اقتصادی، گونه های اجتماعی، جوامع سنتی، نظام های انتقالی، آرامسازی اجتماعی، بسیج اجتماعی و به سراسر جهان اعزام کرده بودیم و تمام دانشگاه‌ها و رسانه‌های دنیا داشت این رو برای ما پمپاژ می‌کرد، این زرادخانه ما در برابر زرادخانه مفهومی و تئوریک ما یک مرتبه یک زرادخانه مفهومی جدیدی پیدا شد با مرکزیت اسلام و شیعه و ایران که ما بیش از یک دهه دو دهه مسخرش کردیم. مثلا گفتیم این جوجه رو نگاه، و حالا یه مرتبه این جوجه شده عقاب و دیگه اپسش بر نمیاد. و بعد میگه که اینا هم به لحاظ نظری این کارو کردن، یک تیپ آدم جدید درست کردن. تا قبل از اینا دیگه جوری شده بود مسلمانان ننگشون بود بگن ما مسلمانیم، همه مسابقه میگذاشتن پوز بدن که ما بیشتر از شما مثلا غربیم یا غرب زدیم، ولی اینا آمدن مسیر رو برگردوندن. افتخارات یک چیزای دیگه ای شد، زرادخانه مفهومی تغییر کرد، یک زرادخانه جدیدی آمد به جنگ ما. و جالبه میگه امروز الان ما هر کشورهای جهان اسلام همه حکومت‌ها و غیر او به خطر افتادن، آمریکای لاتین، آفریقا تا شرق آسیا همه دارن نگاه میکنن که اینا چجوری جلوی ما وایستادن، تو گوش ما زدن و هنوزم سر پاشون وایستادن، هی هم دارن جلو میرن، در حالی که متکی مدام باید از خودمون بپرسیم اینا متکی به چی بودن. ما بهشون میگیم متکی و امثال طاهری ها بودن، هیچ چی دیگه نبود. نکته جدیدی که باز اقرار کردن اینه که علتی که کشورهای عربی به هم ریخت این بود که رژیم‌های عربی چند دهه تحقیر شدن. میدونین اینا به لحاظ نظامی حکومت‌های عربی هیچ غلطی هیچ وقت نتونستن بکنن. 5-6 تا جنگ کردن با اسرائیل، همه را شکست خوردن. ارتش اسرائیل به نصف روزگاهی به 5 روز 6 روز میزد 7-8 تا ارتش اینا رو کلا نابود میکرد. هر بار جنگ شد اسرائیل بزرگتر شد. میگه این عامل باعث شد یک وضع بحرانی در جهان عرب و به در جهان اسلام به وجود آمد، که شکست‌های پی در پی نظامی می‌خوردن و تحقیر شده بودن اعراب و کل مسلمین سر قضیه فلسطین و جای دیگه. همه جا 100 سال 60-70 سال تحقیر شدن، مدام خوردن و رفتن عقب، دیگه جرأت نداشتن برای استقلال حرفی بزنن و اینا توان نظامی کافی برای حتی منافع حیاتی خودشون هم نداشتن. ترس از اسرائیل و آمریکا قلب دو تا نسل رو پر کرد. این همینطور آمد جلو جلو، اولیگارشی های نظامی و سلطنتی عرب آبروشون رفت، چون هرچی از دست میدادن نمیتونستن بگیرن، شکست پشت شکست خوردن از اسرائیل و اوج افتضاح در 1967 بود. به یک مرتبه یک احساس ترس عمیقی و ناامنی و خطر و حقارت کل جهان اسلام و جهان عرب رو گرفت که بابا ما اصلا هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، ما که هر وقت یک قدم میخوایم بریم جلو 10 قدم باید بریم عقب، که هیچ جوری شد یک کشور چند میلیونی بر 100 میلیون 150 میلیون عرب اون موقع مسلط بود، مشروعیت اینا زیر سوال رفته بود، اضطراب و ناامیدی همه رو گرفته بود، احساس حقارت در برابر غرب چون صهیونیسم نماینده غرب در منطقه بود. یک مرتبه باز دیدن که برای اولین بار اسرائیل شکست خورد، او هم از دست یه مشت جوان شیعه‌ای که درست به سبک بچه های ایران تو جنگ 8 ساله می جنگیدن، یعنی با دست خالی، با الله اکبر، با محاسبه و فداکاری و شجاعت و اعتقاد کامل به قدرت، به پیروزی و این که اگرم شکست بخوریم پیروزیم، ایش مهمه. میگه ما با این چی کار باید بکنیم؟ تحلیلشون اونا اینه، میگن با این چی کار کنیم؟ اینا میگن ما اگر پیروز بشیم که پیروزیم، اگه شکست هم بخوریم پیروزیم. پس اینا شکستی ندارن دیگه. اینا میگن چه بکشیم چه بکشته بشیم به هدف رسیدیم، چون هدف رضای خداست و دفاع از عدالت. اینا رو چجوری میشه شکست داد؟ اینا آخه یک معادله چیدن که دو طرفش پیروزیه. با اینا چیکار باید کرد؟ و بعد پیروزی ایران، اینا این تفکر در جنوب لبنان، در انتفاضه، در آزادسازی لبنان، و بعد این 3 تا پیروزی پی در پی که یک بار 33 روز بعد 22 روز شد حالا 8 روز همه هم میگن ایران بود و سبک جنگ ایرانی بود. به اون سبک همیشه شکست خوردن، به این سبک پیروز شدن. 33 و 22 جنگ عشق آزادسازی جنوب لبنان اول 1 سال 2 سال طول کشید. 1 سال 2 سال شد 33 روز، بعد شد 22 روز، بعد شد 8 روز. خب اینا الان میدونن که اگر یک نبرد واقعی شروع بشه دیگه این دفعه یک روزه کار اسرائیل تمام میشه. و بعد کل این بقایای رژیم‌های وابسته سقوط میکنن. میگه این پیروزی نظامی هم که پشت او پیروزی فرهنگی آمد، اوضاع جهان اسلام غیر قابل کنترل شده. و بعد اگر ما در جهان اسلام بیشتر از این شکست بخوریم، مسئله به جهان عرب محدود نمیمونه، به بقیه مسلمین هم سرایت میکنه، به اونا هم محدود نمیمونه، چون آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین دارن نگاه میکنن تهش چی میشه. ببین یه ملتایی هستن خودشون جرئت ندارن قیام کنن، ولی یکی که راه افتاده داره میزنه و میخوره، بقیه وای میستن نگاه کنن ببینن تهش چی میشه. اگر دیدن میتونه وایسته، اونا هم میان. و این جالبه، اینم در بعضی از مقالاتشون نوشتن که اگر ما سر قضایایی مثل هستی یا نمیدونم چی یا چی، فلسطین یا هستی اینا، اگر ما کوتاه بیایم و جهان ببینه که اینا یه تنهایی وایستادن جلوی همه و آخر حرف اینا پیشرفت، دیگه دنیا هیچ کس دیگه از ما نخواهد ترسید، ابهت ما میریزه، دیگه تمام میشه. بقیه میگن دیدید شد، چرا ما نتونیم؟ میگه اصلا علت شورش ملت‌های عرب همین بود. اینا 60 سال 70 سال تحقیر شدن، بعد یک مرتبه دیدن چند هزار جوان آمدن وایستادن زدن اینا لتوپار کردن، افسرای اسرائیلی خیس میکنن خودشونو میان عقب. یک مرتبه ترس ملت ها ریخت، امید پیدا کردن. این از کجا نشأت میگیره؟ از همون شبی که طاهری گفت که امشب است و شما، گفت تاریخ است و این جنگ، جنگ و این عملیات، عملیات و امشب، امشب و شما، تمام. همه حرف همین دو جمله بود. اگر یک جا تو یک مقطع کلمه حق آمد و به سبکی که حق میخواد وارد عمل شد و پیروز شد، دیگه بقیهش هم پشت سرش میاد. مگر پیروزی های پیغمبر از کجا شروع شد؟ از بدر، جنگ بدر. مگه چند نفر بودن؟ 313 نفر. 313 نفر تو همین سالن جمع میشن. الان شما چند نفرین؟ تو همین سالن جمع میشن. یعنی یک جمعیتی که توی همین سالن جمع میشن، اینا شروع کردن تاریخ اسلام رو و جهان رو زیر و زبر کردن و بعد از 40 سال 50 سال 2 تا امپراتوری، 2 ابرقدرت جهان رو کشیدن پایین. اینجوریه، کمیت توی قضیه دخالت نداره، نوع سلاح هم دخالت نداره. و الا چه سلاحی بود بعد ما چی داشتیم؟ تازه خیلی آرتیست بازی کرده بودن، یادم میاد ساعت داده بودن، گفتن آقا ساعت‌های ضد آب ما دیگه، گفتیم ما هم دیگه عین خارجی‌ها شدیم دیگه، حالا عین فیلم ها که تو ساعت نگاه میکنن برن حمله میکنن اینا. خیلی دیگه خیلی خوشمون آمده بود، ساعت داده بودن، ساعت گفتن ضد آب هم هست. ما ساعت معمولی نداشتیم، ساعت ضد آب به ما دادن یه گوری که گفتن، بعد گفتیم که چیکار بکنیم حالا اینا رو، گفتن هیچی، باید نگاهش بکنین ببینین ساعت چنده، سر وقت حمله کنین. من اصلا یادم نمیاد به این ساعت نگاه کرده باشم، به نظرم هیچ کس به ساعت نگاه نکرد اصلا اون شب. حتی عرض کردم مسئول تیم ما که با بلم دیگه رفتیم طرف خط، گفتن دیگه اینجا چیزش، اولا قرار بود تر ساعت حمله کنیم، قبل از اینکه برسه دیدم درگیری شروع شده چپ و راست، دیگه وارد آب شدیم رفتیم، مسئول تیممون گم شد، گم کردیم، نمیدونم حالا اون ما رو گم کرد یا ما رو گم کردیم نفهمیدیم، ولی آخر گم شد. بعد به یکی از بچه‌ها گفتم که شهید جعفری که برادرزاده علامه جعفری بود رحمت الله علیه، با او بود، یکی از بچه‌ها اینا، گفتم که این آقای چیز که محور ما رو میشناخت و جلو راه بره کو که ما باید بسام رفتیم ختمش کردیم. گفت چه میدونم کجا اینا، گفتم خب ما باید بفهم از کجا بریم. گفت آقای قرتی بازی هر بزار کنار دیگه، همینا همه عراقی هن دیگه. گفت اینا همه عراقی، من نمیبینم دیگه، بریم طرف همو دهنه آتش همو تیربار عراقیه. ما که زدیم به خط، ختم شکست، ولی واقعا نفهمیدم اون محوری که باید منفتیم بود یا جای دیگه بود، و رفتیم خط شکستیم رفتیم اونجا، هم بین بچهای غواص اینا تو خط شکستن هیچ کس شهید نشد. خب شبم تا صبح پاکسازی خط بود، و صبح هم این صحنه رو من یادمه که چهارراه خندق رو که گرفته بودیم، یه مرتبه از وسط ما از تو جاده خندق نمیدونم 100 تا 200 تا چقدر سرباز عراقی یک مرتبه دویدن از وسط ما رفتن، که ما اول فکر کردیم میخوان اسیر بشن، بعد فهمیدیم دارن در میرن. حالا ناشیگری میخوام بگم آموزش و تسلیحات و اینا نبود، من 3-4 تا آر پی جی به طرف اینا زدم بدون اینکه او زامن آر پی جی او سرش کنده باشن، همونجوری میزدیم لای اینا. میخوام گفتم چرا نمیترکه، چه جوری اینا آر پی جی های خراب به ما دادن. که بعد یک از بچه‌ها گفت مرد حسابی این سرش رو تو الان داری گوشکوب پرت میکنی طرف اینا، این بکنی زامن. خب بچه های اینجوری بچه ها جنگیدن، و اینا که رفتن از چهار را او طرف، خاکریزای پراکنده بود اونجا که بعد اونجا مخفی شدن، یعنی پشت اونا سنگر گرفتن. تا فرداش ما تو دشت اون طرف خاکریز گاهی میرفتیم با بچه ها، میرفتیم جلو میامده مقب، اونجا درگیری بود، خاکریزی وجود نداشت، عملا پشت همون جاده همون حساب خاکریزه که کنار چیز بود اونجا باید مقاومت میکردیم. و روز فرداش که اگر کسی واقعا اونجا، اگه این موبایل های الان بود و دوربین های الان بود، همونجا منجستی فقط فیلم برمیداشتی، بزرگترین فیلم جهان در میامد، یعنی حماسه چهارراه خندق رو واقعا 100 تا فیلم سینمایی میشه ساخت اونجا. چهارراه خندق، چهارراهی که از سه طرف میجنگیدی، وقتی که جاده سمت راست سقوط کرد، دشمن آمد بالای جاده، اینا آمدن این طرف خاکریز، یعنی ما دقیقا پشت چهار را که پشت چهار را خوابیده بود پشت خاکریز، از پشت قناصای عراقی از پشت می‌زدن به جای ما را. و متر متر، خود شماها بودین، بعضیاتون اونجا بودین، یادتونه چهارراه خندق متر متر می‌زد، متر متر، واقعا هیچ جای چهار را نبود که خمپاره نخوره. هم کشته‌های عراقی هم شهدای ما مجروحین ما همه افتاده بودند، که اگه اونایی که یادتون منطقه هم بمباران شیمیایی شده بود، هلیکوپتر عراقی که آمد بالا سر و افتاد پشت بچه‌های ما، افتاد تو آب، که حتی نمی‌شد از پشت خاکریز بریم ببینیم توی هلیکوپتر هست، یعنی چون از خاکریز سمت ما، سمت راست خاکریز چهارراه خندق بودیم، فاصله که می‌گرفتی مثلا 7-8 متر می‌اومد می‌خوردی، چون انواع اقسام جاها هم تکتیرانداز نشسته بود میزد و هم خمپاره متر متر میزد. و صحنه های عجیبی که در چهارراه خندق من دیدم، صحنه شهادت مخلصانه و پایمردی شاید 30 نفر رو اونجا ما دیدیم پشت در چهارراه خندق، چه شب عملیات چه روز عملیات. و رسید لحظه ای که دیگه پشت خاکریز چهارراه خندق آدم سالم تقریبا نبود، چند نفر 7-8 نفر بیشتر نبودن، یعنی همه یا شهید یا مجروح، یه دم که رفته بودن عقب دیگه. تو این شرایط سخت که اینقدر دود و باروت بود که واقعا نمیدیدیم جایی، یعنی بوی باروت اصلا تمام پر کرده بود گوشات از صدای انفجارا، کرش من اینقدر آر پی جی زدم که آدم با بچه ها باید میزدیم که دیگه گوشامون تا چند وقت سوت میزد، درست نمیشنیدیم. و کار به جایی رسید آر پی جی میخواست بزنی، اگر میرفتی بالای خاکریز میخوای به حساب، چون تانگا دیگه صبح آمدند خیلی زیاد و بچه‌ها خسته بودند، و این صحنه رو یادم میاد یکی از بچه‌ها خوابیده بود، اینا چرت میزد، بهش گفتن آقا تانگا آمد دیگه رسیدن، این خوابش بچه ها خیلی خسته بودن، خب نخوابید، چون شب قبلش هم که تو آب بودیم نخوابیده بودیم. این گفت که تانگا به 50 متری که رسیدن منو بیدار کن. بهش گفتیم بابا 50 رو رد کردن، دارن به 30 متری میرسن. و اینقدر خسته بودن بچه‌ها، و جوری شد که نمیشد بری بالای خاکریز واستی هدف بگیری و بزنی و بعد ببینی خورد یا نخورد و بعد بیا پایین. اینا رفتیم بالا نگاه میکردیم فقط ببینیم تقریبا کجاست این خشایارا و زیر پوشا که میامد جلو بچسبه به خاک ریز. میرفتیم بالا تقریبی میزدیم 4 تا 5 تا که فقط بدونن پشت خاک ریز هستن، چون اون آخری که دیگه چون جنگ تقریبا تو بعد دوستان یادشونه تو چهارراه خندق یکی دو بار جنگ تن به تن شد، یعنی ایور خاک ریز از اون ور خاک ریز نارنجک مینداختن ایور بالای ما، از ایور ما مینداختیم نارنجک بالای اونا، اینجوری شد دیگه. و بچه ها با او حالت ایستادن تو همین شرایط. من جوان رو دیدم، ما گردان قواسایی بودیم که با گردان عبدالله عمل باید میکردیم، فرمانده گردان یکی از بچه های بنظرم نیشابور بود، معلم بود، اسمش الان یادم نیست که ایشون هم شهید شد زارن، آقای عابد، بله شهید شد ایشون تو تو برد شهید شد، همونجا شهید شد، آقای طاهری اونجا شهید شد، حاجی برونسی که خب همونجا شهید شد. برونسی هم شب عملیات دادم که خودش نشسته تو پشت لودر و داشت خاکریز میزد تو چهارراه خندق. من خواب بودم، تو خواب و چرت و بیداری دیدم یه مکتب زمین داره میلرزه، یک لحظه فکر کردم تانگای عراقی اومدن، بلند شدم بیدار شدم دیدم از 1-2 متری ما لودر رد شد، هوایم تاریک بود، اومدم چیک کردم ببینم خب جنازه های عراقی اینجا هست ولی شهدای ما هم بعضی افتادن. ایشون داشت خاکریز میزد، به حاجی برونسی گفتم آقا اداری خاکریز اینجا میزنی، اینا شهدای ما هم اینجا هستن. گفت حرف نزن، بکشیشون بیرون، هر کی میتونی بکش، از ما نمیتونیم واسه الان صبح میشه الان میان همین تا نیم یک ساعت دیگه اینجا تو. و همینجوری هم شد. و بچه‌ای که نمیدونم از کدوم گردان بود و اسمش چی بود و ما آر پی جی میزدیم، ایشون کنار ما گلوله آر پی جی میداد، میداد به من. چند بار بهش گفتم آقا جون برو اینجا اگه مجروشی کسی نمیتونه ببرد، دیگه کسی نیست. تو خاکریز واقعا سقوط، خاکریز دو بار تقریبا سقوط کرد. گفتم کسی نیست که من نمیتونم ببرم از عقب اینجا. دو سه بار گفتم، گفت که من نمیرم، نمیدونم از کجا و کدوم گردان و اینا بود. گفتم اگه مجروشی من نمیتونم ببرم از عقب اینا. گفت نه من نمیرم. گفتم برو. و گفت من نامرد نیستم، هیچ وقت جمله شما یادم نمیره. گفت ما نامرد نیستیم، یا هممون با هم بریم یا همونجا. اینو گفت، شاید 1-2 دقیقه نگذشته بود که خمپاره درست دوباره خورد کنار ما و من برگشتم. بعد دیدم که کمی دود و آتش اونجا، برگشتم دیدم ایشون هم تو سجده افتاده و شهید شده و این بادگیر سبزش هیچ وقت یادم نمیره که از پشتش دود میامد بیرون. اما عینکش هم شکسته بود، کنارش افتاده بود. من آدم بوسیدمش و نمیتونستم بیارمش دیگه، همونجا موند. یا جوانی که بالای خاکریز میرفت و بهش میگفتم آقا آر پی جی میزنی سری بیا پایین وای نستا نگاه کن، و ایشون شاید واقعا 3-4 ثانیه بیشتر وای نستاد، یعنی زد فقط وایستاد ببینه خورد یا نه. یه مرتبه توپ مستقیم تانک بود 106 بود، نفهمیدم چی بود، خاکریز خراب شد رو ما اصلا، یعنی من دقیقا یادمه که از زیر خاک آمدم بیرون، سرم آوردم بیرون. یکی از دوستان که شهید شد همونجا عملیات، همون عملیات ولی مثلا بعد از چند ساعت بعدش من دیدم که ایشون صورتش پر گوشت و خون و ایناست، فکر کردم این ترکش خورده، ولی دیدم ساکته. گفتم چجوریه که صورتش ترکش خورده و همینطور واسه ما رو نگاه میکنه. بهش گفتم تو ترکش خوردی؟ گفت نه. گفتم اینا چیه رو سر صورتت؟ گفت اینا رو چیه رو سر صورت خودت. بعد دیدیم اینا گوشت و خون او برادری بود که آر پی جی زد و نصف شد، دقیقا این گوشت و خونش چسبیده به سر صورت ما. که من ایشونو دیدم یک طبعا بدنی از سینه از کمر به پایین پاهاش تا خورده و افتاده و از اینجا به بالا هیچی نیست. خب این بچه ها این صحنه ها رو میدیدن و نمیرفتن عقب، نه که نفهمن، میدیدن باز، یعنی همه داشتیم نگاه میکردیم دیگه، میدید بغلش افتاد، اون میدید که سرش رفت، دستش قطع شد، ولی خب نمیرفتن عقب. این او چیزیه که یارو استراتژیست میگه که یک موجودات جدیدی ظهور کردن، یک آدمیزاد، یک ورژن جدیدی از انسان آمده که با دست خالی میزنه به قلب دشمن، میفهمه الان اینجا شیمیاییه، الان زیر آتش خمپارهه. پسر نوجوانی رو تو همون چهارراه خندق من دیدم که من اینا رو نمیشناختم، که ولی خب از میدیدیمشون تو اون لحظه که ایشون اینقدر خون از بدنش رفته بود، سفید شده بود صورتش، چهرهش، شاید 14-15 سالش بود و این حرف که میخواست بزنه زبونش نمیتونست جمع کنه که صحبت کنه، شل صحبت میکرد. و تو اون شرایط من دیدم ایشون داره دعا میخونه و ذکر میگه و به ماها، به بقیه بچه‌ها میگه مقاومت کنین ان شاءالله پیروز میشیم ما اینا، یا زهرا میگه و یا علی میگه و خب اینا آدمای چی تو دنیا هیچ جوری نشن. دیروز دیدم آقای چیز یک تعبیر قشنگی کرده، آقای سپاه قدس البته آقای سلیمانی گفت میدونین چرا سوریه اینجوری شده دو ساله نمیتونه خودش نجات بده؟ بره که همت و باکری و خرازی ندارن، هیچ جای دنیا ندارن مثل طاهری، ندارن دیگه. اسلحه داشته باش، طاهری نداشته باش، کاری نمیتونی بکنی. اسلحه نداشته باش، حاجی طاهری داشته باش، همه کار میتونی بکنی. لذا الان هم دلمون خوش نه، افتخار میکنیم که حالا دارن موشک و هواپیما و هلیکوپتر اینا میسازن، ولی اینا را بهتر از اینا را آمریکا داره و داره شکست میخوره. ما با اینا نجنگیدیم. من وقتی این بچه ها رو میبینم و میدیدیم، اینا سبتی داشتن تو چهارراه خندق از قبل، چون دست خودشون بود سبتی داشتن، کاملا معلوم بود، یعنی دقیقاً این محیط چهارراه رو همینطوری میزد کاملا معلوم بود. یعنی جوری شده بود که من یادم میاد چون خاکریزی هم ما رو زمین میخوابیدیم، با زیر آفتاب بخوابیم، همینطوری فقط تانگا که میامد بلند میشدیم میزدیم، جوری خمپاره ها رو میزد که من دقیق میدونستم دیگه. از صبحش داشتیم نگاه میکردیم، میدونستم الان اینجا میخوره، الان اینجا میگفتم الان اینجا میخوره، و همینطور میشد چون دقیق داشت میزد. و حتی مثلا بی سیمچی از عقب میخواست بیاد جلو بره، سرپا میامد، نمیشد سرپا را رفت اونجا. سال قبلش در خیبر، البته در خیبر من خدمت حاجی طاهری نبودیم، در خیبر من تیپ 21 بودم، گردان فلق بودیم ما. در اونور جزیره مجنون شرق دجله طرف القرنه بود، یعنی اون منطقه که ما تو خیبر بودیم با جایی که بدر بود چند کیلومتر به نظرم فاصله بود. اون صحنه‌های عجیبی که از بچه‌ها در خیبر دیدیم، صحنه کسی رو من دیدم در شرق دجله پشت خاکریزهای خیبر که وقتی داشت شهید میشد، به بقیه بچه ها گفت که ما مجروح بودیم، کنارش افتاده بودیم البته، ولی اون مقدم گفت شاید اینا برگردن، گفت که گفت اگر هر کس رفت خدمت امام، چون خاکریز داشت سقوط میکرد تو خیبر، هم آخه 30-40 کیلومتر تو خاک دشمن بودیم دیگه، دو روز مقاومت و دوستانی که بودن میدونن خیبر چه خبر بود. این گفتش که احساس میکرد خاکریز داره سقوط میکنه، گفت که اگر رفتن هر کس امام رو دید و اینا، از طرف خلاصه مضمون حرفش این بود که از امام عذرخواهی کنین، بگین ما رو ببخش، ما نتونستیم خاکریز رو نگهداریم. حالا داره شهید میشه، جنازه‌ش هم میخواد اونجا بمانه و داره میگه که امام ما رو ببخشه که نتونستیم خاکریز رو نگهداریم. عوض که طلبکار باشه بدهکار بود. اینا او آدمای جدیدی ان که دنیا رو عوض کردن. تو خیبر دوستان یادشونه که اونجا مهمات اونا که تیپ 21 بودن یادشونه که تمام شده بود، آتش اونقدر سنگین بود، من از وقتی که اولین ترکش خوردم تا وقتی که تا هوا تاریک شد، من 3 بار ترکش خمپاره خوردم، یعنی اینجور آتش سنگین بود، یعنی حتی روز زمینم که خوابیده بودیم ترکش می‌خوردیم. و این جاده‌ای که ما اول آمدیم راست راست راه می‌رفتیم پشتش و از سر ما 1 متر شاید بالاتر بود، دم غروب که من مجروح بودم و داشتم سینه خیز می آمدم عقب و اینا، این خاکریز بعضی جاهاش اینقدر کوتاه شده بود از بس توپ مستقیم تانک و اینا زده بودن، بعضی جاهاش اینقدر خاکریز پایین آمده بود که نمیشد ایستاده بری، باید حتما یا خم یا حتی بعضی جاهاش باید 4 دست پا می رفتی. اینقدر زمین و از زمین آب جوش، وقتی ما آمدیم زمین خشک بود، وقتی من داشتم می رفتم زمین کاملا گل بود. و اونجا من یادم بچه‌ها خیلی شهید و مجروح رفتن اینا، شب بود، صدای عراقی‌ها رو ما کاملا می‌شنیدیم. بچهای اصفهانی، من نمیدونم تیپ قمر بنی هاشم بودم کی بودم، به لهجه اصفهانی حرف می‌زدن، یکی از اینا بالا سر ما بود، من هی بیهوش می‌شدم هی بهوش می‌اومدم، تو صورت و گردن و دست و پام اینا سه نوبت ترکش خورد، دیگه بی‌حال می‌شدم. یه مرتبه دیدم، احساس کردم که به حال اومدن، دیدم یه پای کنار سر من دارن با هم اصفهانی حرف می‌زنن. بعد او به او کی میگه دیگه کسی زنده نیست اینجا، میسکه کسی نیست، بچه‌ها هر کی بوده اینا. ما همون لحظه دست کردیم این پاچه شلوارش گرفتم کشیدم که اگر دنبال زنده داریم میگردیم ما هستیم. هیچ وقت یادم نمیاد این پاچه شلوارش یه تکون دادم که یعنی اگه مشکلت یه که آدم زنده پیدا نکردی یکی اینجا هست، که برگشت بگو ای زنده متعاد. چند متر تا 20 متر ما رو آورد خودش، ترکش خود افتاد. شهید طاهری اینجا یک تعبیری داره، خیلی تعبیر زیباییه، میگه که خالصترین اولیاء خدا که نصف شبا بیدارند و ذکر میگن و اینا نمیتونن مزه ذکری که زیر آتش ما گفتیم بچه ها گفتن، مزه اونو نمیفهمن. راست میگه، او میگه او ذکری که زیر آتش چشم تو چشم شهادت و مرگ بریدی فهم کنه اون ذکری. نزد حاکم بودن، الگو بودن و امام بودن برایشان مطرح است و فقرای جامعه هم هستند. ایشان چون امام بودن باید ساده زیست بودن. بله، اونایی که در مسئولینن دو گروه در روایت ما داریم، یکی علما و یکی حاکمان. این دوتا باید ساده زیست بشن. حالا اونایی که قوی تر تقوا و روحشون هرچه زاهدتر، اونایی که نه در حد دیگه متوسط عرف مردم باشن دیگه، نه بیشتر. البته هرچه میگه مقام بالاتر باید سطح زندگی بیاد پایینتر. این ده هست که تو حکومت اونایی که مسئولن باید مراقبت کنن، چون مردم به اینا نگاه میکنن. اما ای که غیر از این اگه تو حکومت نباشی، اصل بر اینه که هرچی بیشتر مصرف بکنی، نه این نیست اصالت مصرف. این فرهنگ حضرت زهرا فرهنگ اسلام نیست، مصرف در حد نیاز. گفتن یکی هم این که او زمان در زمان علی و زهرا جامعه فقیر بود، نمیشد حاکم فقیران زندگی نکند. میگویند یکی دیگر از امامان لباس خوب پوشیده بود. بله، لباس خوب نه به معنی لباس اشرافی و گرانه، لباس عرف. و او یکی از امامان هم که میگید همین امام رضا خودمون بود. راجع به حضرت رضا علیه السلام هست، راجع به امام صادق علیه السلام هست که بعضی از این تیپای خوارج و صوفی نماهای از این دو تا تیپا می اومدن، گاهی آمد امام رضا رو دید گفت آقا به به، او پدرتون علی، جدتون علی که وقتی خلیفه بود روز جمعه نماز جمعه می‌خواست بره، قنبر آمد گفت آقا مردم واسدن منتظر شماین. ایشون هم یک پیرن دستش بود، داشت باد می‌زد خشک بشه. گفت حضرت امیر خلیفه مسلمین گفت یه پیرن بیشتر که ندارم، تر شستمش، باید باد بزنم خشک میام الان. شما جدتون علی خلیفه یه لباس داره که او رو باد می‌زنه که خشک شه، بعد شما این لباس چیه می‌پوشین اینا؟ امام رضا علیه السلام همین جواب نکته که شما گفتید فرمودن، البته دقیقشو فرمودن که یک زمانه با زمانه عوض شده. اون موقع هنوز صدر اسلام بود و مردم به حدی از رفاه که الان رسیدن نرسیده بودن و حاکم باید در سطح ضعفا زندگی کنه. دوم اینکه عرف شرایط تغییر کرده. این لباسی که من پوشیدم اینجا لباس اشراف حساب نمیشه، لباس عمومی مردمه. الان من اگه برم کیسه گونی تنم بکنم، این خلاف عرفه و این علامت ریاکاری اینا. اتفاقا یکی از همین صوفیا اومد پیش امام رضا نصیحت کرد جلوی جمع. حضرت رضا لباس بیرونشون لباس عادی مثل بقیه مردم بود، لباس شیک خوبی بود، عرف اون روز بود. خب یک قرن گذشته دیگه، یک قرن خورده گذشته زمان، شرایط عوض شده. امپراتوری مسلمین شدن، بزرگترین ثروتمندترین جامعه جهان شدن اون زمان مسلمین، زمان بنی عباس و اینا. آره، یه صوفی از اینایی که ادعای معنوی در میارن ولی واقعا معنوی نیستن، آمد جلوی حضرت رضا گفت آقا به به، این لباسی که شما پوشیدین اینا مثلا خیلی چیزه، لباس شما بس با بقیه مردم چه فرقی دارین؟ شما هم که اینا همه لباس رو چیز پوشیدید، کاش شما اینجوری لباس می‌پوشیدید. این خودش نشون داد که این لباس بیرونش خاکی خلی و ساده و زبر. امام رضا علیه السلام هم دستش رو کردن فرمودن که من این لباس رو برای مردم می‌پوشم، می‌خوام مثلا همه باشم، سطح زندگی مردم بالا آمده، منم حاکم نیستم، مثل بقیه مردم لباس پوشیدم. این لباس بیرون رو، ولی این توش و زیرش رو نشون دادن، یک لباس خشنه که تنو میخورد و خیلی فقیرانه و ساده. فرمودن این یکی رو برای خدا پوشیدم، این زیره رو برای خدا پوشیدم، اینم برای مردم مثل بقیه که انگشت نما نشن که آقا ایشان معنوی هن، ایشان عارف هن. اما جناب علی میشه لباس زیرتو نشون بدی؟ بعد دیدن یه آقا زیرش یک لباس نرم خوبی پوشیده، بالاش هم این لباس ریا و نفاق رو پوشیده که یعنی ما خیلی به حساب زاهد و ساده زیستیم. فرمودن اینه فرق ایمان و نفاق. بله، پس عرض شود که لباس خوب می پوشیدن لباس اشرافی و گران نمی بود، لباس عرف بود. میگویند نمیدونم چی که خیلی مذهبی نیستن نمیتوانیم با آنها نزدیک شویم و تأثیر بگذارند. خب نمیتونم بخونم خطشونو. بالاخره چه کنیم، ساده زیستی یا زندگی نسبتاً مرفه؟ نسبتاً مرفه عیبی نداره. نسبتاً مرفه یعنی همون زندگی عرفی. ببین الان زندگی که ما همدیگر داریم، اگر روت میشه بقیه بیان خونت، مخفی کاری نمیخوای بکنی، زندگی مرفه نسبیه و عرف. اما اگر بیرون خونت و داخلش با هم فرق میکنه، میترسی همه رو دعوت کنی تو خونت رو ببینن، این معلوم میشه که یک ریگی تو کفشته، داخلش اشرافی بیرونش ساده اینا. اونم که بیرونش جوری اشرافی، داخل و بیرون جوری اشرافی میسازه، که اینم باز در روایات داریم که وقتی مردم رد میشن همه حسرت میخورن. اینو بدونی تا امام رضا فرمودن، پیامبر فرمودن صاحبان چنان خانه های اهل جهنمه. خیلی عجیبه ای. فرمودن که پیامبر فرمودن کسانی که خونه هایی میسازن که مردم وقتی رد میشن همه برمیگردن نگاه میکنن، فرمودن به اونها بشارت بدید که شما از یه عالم که برید عذاب خواهید داشت. خب اینا این فرهنگ ایناست. مهم میشه ساده زیستی با زندگی نسبتا مرفه قابل جمعه. اونایی که وقت تو حکومت مقام اجرایی دارن، تصمیم اقتصادی برای مردم میگیرن، یا علما، مراجع، مجتهدین، اونایی که با مردم حرف از آخرت و معنویت میزنن، اینا باید از حد متوسط هم یک کمی پایین تر باشن. دیگه سقفش متوسط مردم باید باشه. اگر ما در روایت داریم آقا اگر تو مسئولین جمهوری اسلامی کسانی رو میبینید که در بهترین جاهای شهر خانه های گران میسازن، این خلاف مکتب اهل بیته. اینا تخلف دارن میکنن. خانه های آنچنانی که مردم نگاه بکنن به خونه هاشون، جز مسئولین باشن. اینا طبق منطق حضرت زهرا سلام الله علیها، طبق منطق امام رضا علیه السلام، اینا خلافه. چون خود اونا زندگی هاشون اینجوری نیست. بله. اما ساده زیستی در حد ریاضت از ما خواستن، نه، لازم نیست ما ریاضت بکشیم. اگر کسانی میخوان به مقامات بالاتری برسن خودشون شخصا ریاضت بکشن، ولی زن و بچه‌شون ریاضت حق ندارن بدن. خودت میخوای ریاضت بکشی بکش، خودت کمتر بخور، اما خانوادت نه، باید در یک حد عرف متوسط باید خانوادت بتونن داشته باشن. همین امام رضایی که میگن اگر کسی خانه های آنچنانی داره، پیامبر فرمودن اینا اهل عذابن، عکسش هم داریم. یکی از اصحاب امام رضا از یارانش اومدن پیش ایشون، این فقیر بود، خونش خیلی کج و کوله و اینا بود. امام رضا علیه السلام یه وقت گفتن فلانی بیاد خواستنش، اومد یک کیسه پول بهش دادن، گفت برای چی آقا؟ گفت برو با این پول یه فلان جا یه خونه خوبی، برو خونه رو بخر، زن بچت برد ببر اونجا. گفت نه آقا، این خونه که توش هستیم خوبه. امام رضا فرمودن من خونه تو اومدم، خونه خوب نیست، زن و بچت عذاب میکشن اونجا. گفت نه آقا، این خونه از همینجور نسل در نسل به من رسیده، من نمیخوام اینا یادگاریه، میخوام نگهش دارم و اینا. امام باز بهش فرمودن، امام رضا فرمودن آقا جون اینا که بس یادگاریه، اینا خانواده دارن توش زندگی میکنن، یه چیز دیگه برو خلاص یادگاری نگهدار، اینا تو خونه ده. گفت نه خب اونا اصرار کرد. خیلی جالب، من یه جایی که دیدم امام رضا علیه السلام عصبانی شدن اینجا بوده و باید ادب میکردن. گفتش که بابام، خب آقا بابام نیرو داده، ما باید همینجا بشیم. گفتن زنت و بچه‌هات عذاب میشن. گفت اب نداره، بابام خونه رو داده. امام رضا فرمودن و ان کان ابوک احمق، ولو پدر جناب علی احمق بوده که همچی خونه بهت داده، بازم باید توی خونه زندگی کنی؟ تو باید وظیفه داری کاری کنی، زن و بچت راحت تر باشن، امکانات زندگیت باید در حد عرف همه باشه. پس ساده زیستی مرتازانه تو نخواستی، اما تعبیر کردن که ما چهار نوع جهانبینی داریم: جهانبینی علمی، جهانبینی فلسفی، جهانبینی عرفانی، وقت در کنار اینا گفتن جهانبینی دینی. حالا شما به جای جهانبینی بفرمایید انسانشناسی، بفرمایید هستی شناسی، اونا هم همین چهار قسم رو پیدا میکنن. انسانشناسی فلسفیه، انسانشناسی علمی، انسانشناسی عرفانی، انسانشناسی بگو دینی. این تقسیم بندی به یه معنا درسته، به یه معنا غلطه. درسته به این معنا که با چهار متدولوژی میشه انسان رو یا جهان رو شناخت یا برای شناختش تلاش کرد. از هر کدوم از این چهار نوع متدولوژی یه دست علوم، معارف و آگاهی ها راجع به انسان و جهان میاد بیرون، متولد میشه. در جهانبینی فلسفی اینجور که تعریف میکنن، جهانبینی فلسفی متدولوژیش عقله، یعنی با برهان و استدلال عقلی، با قیاسات و اینا، اینا که در منطق و فلسفه اینا توضیح داده. جهانبینی علمی به علم به معنای خاص، یعنی جهان بینی تجربی، که خود این تعریف علم به تجربه هم یکی از مشکلاته. یعنی تعریف اهم به اخص، خودش یه مقاله است. خود این اصلا نگاه سکولار به علمه که تا میگن علمی مثل که مراد همون تجربی است، فقط آزمایشگاهی است، در حالی که علم هر چهار نوع اینا علمن. نگاه عقلی فلسفی هم علمه، نگاه عرفانی شهودی هم علمه، وحی هم علمه که اصلا بالاترین نوع خالصترین نوع علمه، تنها علم خطا ناپذیره. یکی از اختلافات هم همینجا پیش میاد که در نگاه به اصطلاح مدرن غربی که الان در تمام دانشگاه‌های جهان از جمله دانشگاه‌های ایران گفتمان حاکمه، چون تمام کتاب‌ها ترجمه است، در تمام رشته‌ها ما مشغول ترجمه خاری هستیم و حتی تو علوم انسانی که متأسفانه با اینکه اونجا دیگه حداقل بحث انسان شناسی و هستی شناسی و شناخت انسان اونجا همینطوری نه کتاب‌ها و منابع درسی در این باب منقح و حساب شدن و نه برایشون شغل و کار و برنامه‌ای تدارک دیده شده، همینطوری تحت عنوان که ما آموزشمون بالاست، ما خیلی پیشرفته‌ایم، این مسابقه کور معلوم نیست با کی، خودمون با خودمون مسابقه گذاشتیم. این به نظر من جز دیوانگی چیزی نیست، یعنی یک کسی خودش با خودش مسابقه بگذاره، میدوه از نفس میفته و معلوم نیست به کجا میخواد برسه. طرح جامعه و برنامه اونجوری که بنده فهمیدم، چند مرتبه سوال مطرح شده که وزارت علوم دانشگاه آزاد پیام نور بیان جواب بدن، بگن هر سال در هر رشته چه تعداد دانشجو میپذیرین، چرا این چراشو بگین، هیچ کس نمیدونه چرا. میگن ساختمون داریم، فارغ التحصیل داریم، این فارغ التحصیل رو چیکارشون کنیم، بیکارن دیگه، ساختمون هم که داریم، پولم که داریم میگیریم، او از بیت المال میگیره، اینم از مردم، ساختمون جدید میسازیم، به اینا میگیم آقا برای که بیکار نباش بیا اینجا یه عده بچهای مردم میگیم بیا باز همینا رو از اینا یاد بگیرین. همینطور یک رشد سرطانی، رشد سرطانی بی هدف و بی نتیجه، در حالی که خود غرب اینطور نیست. غرب نگاه میکنن اونایی که بر دنیا مسلط شدن اینجوری مسلط شدن، نگاه میکنن هزینه چقدره، فایده چقدره، امکانات چقدره، نتیجه چیه، کجا ضعیف کم داریم، باید این تعداد بپذیریم، اینجوری هم آموزشش بدیم، بعد از این سال هم نتیجه بگیریم، کجا زیاد داریم حذف میکنیم، کجا خیلی راحت میبینی رشته‌ای رو حذفش میکنن، جمعش میکنن، محدودش میکنن، یه رشته جدیدی فوری یا میان رشته‌ای به وجود میاره، چون همون لحظه مشکل داره، میخواد مشکلش رو حل کنه، به همون تعداد هزینه میذاره، به همون تعداد دانشجو میپذیره، به همون تعداد هم نتیجه میگیره. دنبال رشد سرطانی هم نیستن. شما بهتر میدونید الان ما دانشگاهی داریم در غرب، تعداد دانشجویی که مثلا برای دکتریشون میپذیرن نسبت به 200 سال پیش 100 سال پیش اضافه نشده، تعدادش همونقده، چون نمیخوان که به کسی آمار بدن که کلاه همدیگه رو که نمیخوان بردارن، که میخوان مشکلات جامعهشون حل کنن. اینجا همه همینطوری، این با اون مسابقه میذاره، من بیشتر پذیرفتم، من بوی برای چی پذیرفتی، میخوای اینا چیکار بکنی، کو کارشون، کو اصلا جامعه به اینا نیاز داره، به این رشته نیاز داره، یه رشته ما دو تا آدم حسابی نداریم، گویی هیچی هم کار نمیشه روش، یه رشته ای نه شغل داری، نه برنامه داری، نه کتاب داری، نه استاد داری، مشکلات درست میکنه هم برای خودش هم برای جامعه و همینطور گروه گروه هم داریم میدیم. این یعنی رشد سرطانی، یعنی عقلانیتی بالا سر نظام آموزش و تعلیم و تربیت ما نیست. هر کس هر کار میتونه میکنه، طبق هیچ برنامه‌ای ما جلو نمیریم. البته رو اجزایش چرا ها، تمام رشته‌هایی که ایجاد میکنن و دانشجو میپذیرن ظاهرا یه جایی میره بحث میشه که آقا ما میخوایم این رشته رو بزنیم، این تعداد دانشجو هم نگاه میکنه میبینه اشکال شرعی که نداره، اشکال عقلی هم هرچی فکر میکنه میبینه نداره، میگه حالا بالاخره سنگ مفت گنجیش مفت، بزن آقا، در حالی که اینجا نه سنگ مفته نه گنجش مفته، داری از هزینه بیت المال، وقت مملکت، مشکلات کشور اینا داری همه هزینه میکنی، از اون طرف کشور لنگ فلج، تو بعضی عرصه‌ها 100 تا 500 تا آدم قوی ما نداریم. نتیجهش این شده ما همطور داریم صد هزار فارغ التحصیل مدرک به دست کم فایده یا بی فایده داریم میدیم بیرون، که همه متوقع، همه میخوان عضو هیئت علمی باشن، همه میخوان شغل تثبیت شده، حقوق بالا، منزلت اجتماعی، و اکثرا هم میری تو لحظه های خاص کارهای اساسی رو ازشون بر نمیاد، پسش بر نمیاد، یه مش توده متوسط مدرک به دست داریم تربیت میکنیم، اکثرا متوسط. اگه متوسط نبود با این هزینه که ما داریم میکنیم، مملکت میکنه توی دانشگاه و یا توی حوزه و اینا، باید محصولش باید حداقل 10 برابر الان باشه، نظر به لحاظ کیفی و کارآمدی. دانشگاه ما کارآمد، البته کارآمدی نسبیه، نمیتونم بگم اصلا کارآمد نیستن، کارآمدی نسبیه، به کجا نسبت به کی میسنجی، نسبت به کی میسنجی، نسبت به قبل از انقلاب بله خیلی کارآمدتر شده، نسبت به بعضی کشورهای دیگه کارآمدتره. الان دانشگاه‌های ما نسبت به خیلی از دانشگاه‌های کشورهای آسیایی، آفریقایی، مثلا آمریکای لاتین یا حتی بعضی از دانشگاه‌های بعضی دیگه نسبتاً کارآمدن، اما وقتی داری نسبت به هزینه‌ای که داره میشه، یک، دوم ضرورت‌هایی که توی جامعه داره، توی مرحله خاص داره میشیم، می‌بینیم پس ما یکی دغدغه جهت درست اسلامی در همه علوم که به همین توضیحی که دادم حالا بیشتر توضیح میدم، یکم دغدغه کارآمدی که هر مسئولی که میگیرن که آقا چرا تعداد دانشجو در چه رشته‌ای داری، فوری بتونه بگه به این دلیل، برای که کشور الان اینقدر احتیاج داره به این، توی رشته باید بریم جلو، فلان چیز واردات رو می‌خوایم کم بکنیم، باید پروژه تحریما رو بخوایم تحمل کنیم، باید توی رشته قوی شیم. اینجور استدلالا حالا توی این طرح جامعه علمی بعضی تلاش‌های شده به عنوان شروع، منتهی حالا بنده اشراف ندارم که اینا چه مقدارش مطابق با واقع، آقایونم که میپرسیم چیزهای مختلفی میگن. امیدواریم تو طرح جامعه حداقل این درست رعایت بشه که حداقل به این 4 تا 3 4 تا سوال جواب بدن که در همه رشته ها، حالا از جمله رشته های علوم انسانی، کسی این تعداد، یعنی 2 میلیون از 3.5 میلیون دانشجوی ما، اکثر دانشجوی تو رشته های علوم انسانی اینا همین کتاب های ترجمه شده رو میخونن، حفظ میکنن، همون رو باز به بچه ها میگن و نسبتش هم با انسان شناسی دینی معلوم نیست برای اکثر اینا. فرض کنیم که ما یه جهان بینی یا انسان شناسی یا جهان شناسی فلسفی داریم با متدولوژی عقل، یکی جهان بینی یا انسان شناسی علمی به معنای خاص داریم، متدولوژیش تجربه و آزمایش، یکی هم انسان شناسی یا جهان بینی عرفانی یا شهودی داریم، متدولوژیش شهود شخصی، از علم حضوری بگیرید که سنگ بنای شهوده تا بقیه مشاهدات باطنی و تجربیات باطنی. این ستا از نظر وقتی که از اسلامی کردن علم حرف میزنیم، هر ستا معتبرن، هیچ کدوم تغییر یا حذف یا تضعیف نباید بشن. متد تجربه باید 100% محترم باشه، تا کارآمدی تجربه حدش معلومه، بیشتر از او از تجربه برنمید از آزمایش. کارآمدی عقل 100% باید محترم باشه، منتها یه مفاهیمی است که باز عقل برای اونها ناکارآمد میشه، محدودیت داره. معرفت عقلی لازم است، کافی نیست. معرفت تجربی لازم است، کافی نیست. معرفت شهودی باطنی همینطور، ولو شخصی است ولی به دیگران الهام بخشه، اونم لازم است اما کافی نیست.